باشه، این قوه اجرایی پشت میز نشین نباشه، تو میدان باشه، بیاد و مشکلات ببینه، براش نسخه بنویسه و اجرا بکنه. با قوه اجرایی قوی، با وزرای کارآمد، با وزرای متخصص و فنی بیاد این مشکلات حل بکنه. و واقعا این پتانسیلی که الان تو جامعه ما هست تبدیل به احسن بکنه و اینو بتونی بیاره به اصطلاح تو عرصه میدان و اینو جاری بکنه. به اصطلاح علمی ها میگن پیاده سازی، ایمپلمنتیشنش قوی باشه، بتونی اینو اجرایی بکنه. الان ما اگر داریم تو دنیا صحبت میکنیم، میگیم آقا ما مرزهای جغرافیایی ما مرزهای امنیت ما هستن و این مرزها تا دریای مدیترانه رفتن، تا یمن رفتن، تا باب المندب رفتن، تا دشت های قبچاق رفتن، تا سرزمین های فارابی و قزاقستان رفتن، تا جلگه هند و سند رفتن، این از اقتدار سرداران بزرگی مثل حاج قاسم سلیمانی بود که نمیتوانیم و نمیشد رو اومدن در صحنه تبدیل ما میتوانیم و ما تونستیم انجام بدیم و برسه ظهور به منصه ظهور گذاشتن و روز به روزم الحمدلله بر این اقتدار داره افزوده میشه. انشالله مقام اجرایی کشور به عنوان یک بازوی بسیار قوی در کنار دو قوه دیگه میتونن به یاری و حمد خدا کشور ما رو به مراحل بسیار بالایی برسونن.
انشالله. نکته قابل توجه و مهمی که من از حرفهای شما برداشت کردم اینه که فردا انتخاباتی که پیش روی مردم ایران هست انتخاباتیه که میتونه خیلی چیزها رو برای 4 سال آینده رقم بزنه، یا شاید حتی 8 سال. به هر حال توی همه این سالها ما به دو دوره‌ای بودن دولت‌ها عادت کردیم، حداقل 40 ساله که این اتفاق افتاده و دولت‌ها به شکل دو دوره‌ای در واقع رؤسای خودشون رو شناختند و معرفی کردند. با توجه به این فضا و با توجه به این مسئله من می‌خوام یکی دو تا نکته دیگر رو بگم. سال 1400 سالی بود که قرار بود که ما در واقع سند چشم‌انداز بالادستی ایران 1400 رو ببینیم که قدرت اول منطقه باشه. در خیلی از موارد همین اتفاق افتاده و مهیا شده. از سال گذشته رهبری معظم انقلاب دغدغه بزرگتری رو مطرح کردن و اون هم در واقع سند چشمانداز 50 ساله ایران هست که رهبری انقلاب این خواسته رو مطرح کردن تا مسئله به گونه‌ای تدوین بشه و احتمالاً بخش بزرگی از تدوین این برنامه استراتژیک توسط دولت آینده رقم خواهد خورد. آقای دکتر
بله دقیقاً همینطوره. ببینید رهبری به عنوان یک فردی که با دیدگاه بالادستر از استراتژیست ها صحبت میکنه، ایشون آینده نظام رو میبینن، نقاط ضعف نظام، نقاط قوت نظام. ببینید همون مطالبی که الان حضرت عالی فرمودید، ما تو سند چشم انداز 50 ساله کشور اگر تو همون ریلی که برای نظام ما تعریف شده حرکت بکنیم، قطعا خیلی از مشکلات کشور از بین میره. زمانی بود که ما خاطر مبارکتون باشه، خب تو زمان جنگ ما خب اینا رو خودمون تجربه کردیم، واقعا امکاناتی که بتواند حتی مایحتاج ابتدایی نظامی ما را حل کنه رو ما نداشتیم. چرا؟ چون حکومت قبلی ما حکومتی وابسته بود که حتی مثلا سیم خاردار که حالا به عنوان پیش با افتاده ترین ابزار دفاعی برای حفاظت از حالا پادگان ها بده، ما اینا نداشتیم. خب اگر بر اساس تدبیر مقام معظم رهبری و قوه اجرایی خوبی که الحمدلله تو بحث مسائل نظامی ما الان داریم میاییم و امروز موشک هایی رو داریم به رخ جهانیان میکشیم، این نشان از اراده ما هستش که میتوانیم به اینها دستیابی پیدا کنیم، میتونیم بالاخره به تکنولوژی اینا دسترسی داشته باشیم. یا مثلا شما اینها بفهمید تو تکنولوژی نانو، خب خیلی از کشورهای غربی باور نمیکردن که ما اصطلاح معروف بتونیم خودمونو تو تکنولوژی نانو به دنیا نشون بدیم، ولی خب تونستیم. چرا؟ چون این اراده در مسئولین اجرایی کشور به وجود اومد. ما مثلا تو عرصه فضایی زمانی که ما اولین فضاپیمای خودمون رو فرستادیم، خیلی از غربی ها من جمله وزیر خارجه اسبق آمریکا ما رو به تمسخر گرفتن، ولی بعدن دیدن نه واقعا ایران به این تکنولوژی دست پیدا کرده و تونسته به عرصه‌های بالادستی فضا دسترسی پیدا بکنه. برای اینا خیلی سنگین بود. به نهایت خدا به کوره چشم دشمنان ما مراحل خیلی بهتری رو داریم میریم جلو. چرا؟ چون این اراده در مسئولین اجرای اون عرصه وجود داره. حالا ما با توجه به شرایط خاصی که الان تو خاورمیانه داریم و مردم عزیز ما خودشون خیلی بیناترن، ما الحمدلله مردمی داریم که الان تو عرصه سیاست خیلی از مردم کشورهای دنیا بالاترن. شما الان اگر مثلا تشبه ریاست متحده آمریکا وارد یه شهری بشید بیره مسئله سیاسی ابتداری سوال کنید، مردم اونجا شاید اشاره به اطلاعی کنه، اصلا هیچ تمایلی هم ندارن واسه حاکمیتی شرکت کنن. حالا مثلا 8 سال تا 4 سال بالاخره با توجه به شرایط خاصی که تو ایالات متحده آمریکا و رأی‌گیری خاصی که حالا تو الکترال کالج اونا به اصطلاح خودشون نشون میده، میان مثلا روی کسی حالا سرمایه‌گذاری آمریکایی نهایت تجمیع میکنن و فردی رو انتخاب میکنن به عنوان ریاست جمهوری. ولی تو کشور ما مردم الحمدلله اینقدر هوشیار و بیدار. شما همین الان ببینید با عرصه نظرسنجی هایی که نهادهای ما دارن ورود میکنید، میبینید که واقعا مردم با جون دل به مملکت علاقمندن، دوست دارن کشورشون رو مترقی ببینن، دوست دارن کشورشون تو دنیا حرف برای گفتن داشته باشه. تو همه عرصه های علمی صنعتی الحمدلله ما هم ذخایرش داریم، پتانسیلش داریم و هم جوانانی داریم که اینا همچنین که خودتون حالا کبابیش ملاحظه میفرمایید تو عرصه های مربوطه به حالا مواد مربوط به شیمی، فیزیک، خب این المپیاد هایی که برگزار میشه جوانان ما شما اینا بفهمید توی 10 کشور دنیا هستن و این واقعا بسیار بسیار برای مردم ما غرور آفرینه. وقتی ما داریم یک چنین چیزهایی رو میبینیم، یعنی این انرژی در مردم ما وجود داره، این علاقه در مردم ما هست، مردم ما از جان و مال و ناموس برای کشورشون دریغ نکردن. با دست خالی زمان جنگ ما با 27 کشور دنیا داشتیم میجنگیدیم. خب این نشان از چیه؟ این علاقه مردمه. ما با این خیلی عظیم شهدا و این جانبازان عزیزی که چشم و گوش و دست و پای خودشونو تقدیم این انقلاب کردن، این نهایت ایثار و علاقه مردم به خاکشونه. این در ذات و کل همه ما ایرانی ها نهفته هست و دوست داریم انشالله این مملکت به مدارج بالا برسه. منتهاش قوه اجرای کشور الان باید قوه ای باشه که بتونه تجمیع کنه این اراده رو، بتونه این پتانسیل هایی که تو کشور ما هست، این ظرفیت هایی که بالاخره نهفته وجود داره، اینا رو بیاره عملیاتی بکنه. با دو قوه دیگه بتونن توی ریلی که برای اینا تا 50 سال آینده تعریف شده حرکت بکنن و اون اهدافی که براحتی میتواند مثلا جمهوری اسلامی بهش دست یازی پیدا بکنه برسن. به قول فرمایش مقام معظم رهبری، کلید حل مشکلات ما خارج از مرزهای سیاسی ما نیست، کلید حل مشکلات ما داخل کشوره. ببینید زمانی همین مؤسسه رویان میخواست فعالیت بکنه در خصوص مسائل مربوط به عرصه‌های ژنتیکی، خیلی از کشورهای دنیا باور نمی‌کردن که ایران به این تکنولوژی برسه، ولی الان داریم می‌بینیم ایران تو دنیا داره حرف می‌زنه. چرا؟ چون اراده تو مجموعه اجرایی وجود داشت. انشالله همین اراده هم در مسئولین قوه مجریه ما به یاری خدا با انتخاب اصلی که مردم ما انجام خواهند داد به وجود بیاد و ما روز به روز انشالله شاهد ترقی و پیروزی ملت شریف ایران باشیم.
انشالله ما باید این نکته رو در نظر بگیریم که در حوزه بین الملل، حالا با فرخنده پور توی این بخش از صحبت‌های خودشون نکته هایی که گفتند مربوط میشد به حوزه داخلی ما بیشتر و شرایط داخلی رو بررسی کردیم، اما باید به این نکته هم توجه بکنیم که به هر ترتیب دولتی میتونه قدرتمند باشه و دولتی میتونه در جهان دست بالا رو داشته باشه که یک حمایت قاطع ملی هم پشت سرش باشه. این حمایت قاطع ملی با حضور حد اکثری مردم و بیشترین نرخ مشارکت همراه خواهد شد و ایجاد میشه و نمیتونیم از این مسئله هم به راحتی گذر بکنیم و عبور بکنیم و بگیم که خب حالا اگر این نباشد فلان اتفاق نمیفتد. نه، اینا کاملا همشون به همدیگه وابستن و دولت قدرتمند دولتیه که بتونه این نکته رو مد نظرش قرار بده که وقتی میتونه عقبه خوبی داشته باشه که یک حمایت ملی و یک رأی قاطع پشت سر خودش داشته باشه. ما کمتر از 8 ساعت تا آغاز انتخابات داریم، به عبارت درست در 7 ساعت و 49 دقیقه دیگه قراره که انتخابات ریاست جمهوری 13 در کشورمون برگزار بشه. رهبری معظم انقلاب هم امروز در واقع چند نکته رو گوش زد کردند در صفحه اجتماعی خودشون. رهبر انقلاب با تاکید بر گلایه‌مندی اقشار محروم به خاطر مشکلات معیشتی، راه حل مشکلات رو صندوق رأی دونستند و این نکته قابل توجهیه. صفحه اجتماعی رهبر معظم انقلاب هم یه عکسی رو منتشر کرده به عنوان آخرین پست خودش: کمتر از 10 ساعت تا هشتگ جشن انتخابات، گلایه مردم درست است اما راه حل قهر با انتخابات نیست. و عکسی رو گذاشتند از یک مغازه‌ای که به نظرم میاد مثلا عطاری باید باشه و اون صاحب عطاری یا صاحب اون مغازه پشت کاغذی ایستاده که نوشته گلایه دارم و پای صندوق رأی میایم. ایشان دیروز 26 خرداد ماه هم نکته ای رو باز در سخنرانی خودشون یادآور شدند و فرمودند که سرنوشت کشور وابسته به عمل مردم در انتخابات است و این نکته ها نکته هایی که قابل توجه، مهمه و نباید به راحتی از کنارشون بگذریم. و حالا این بحثی هم که من مطرح کردم آقای فرخنده پور، یعنی اون نگاه بین المللی، اون نگاه بیرونی، از اون موضوعهایی که به راحتی نباید از کنارش بگذریم. یک رئیس جمهوری قدرتمند قطعا دست بالاتری برای مذاکره، برای بحث کردن، برای امتیاز گرفتن داره و برای حل مشکلات حوزه بین الملل ما.
دقیقاً همینطوره. ببینید الان من در تکمیل فرمایشات جناب عالی باید عرض کنم خیلی از کشورهای دنیا زمانی که مردم به حمایت از اون دولت، من دو تا نمونه مردمتون مثال میزنم. ببینید ما جناب آقای هوگو چاوز کشور ونزوئلا، خدا رحمتش کنه، ایشون جمهور مردمی بودن، همجوری که خب مستظرتی بر علیهشون یه کودتایی شد، نظامی اومدن ایشون رو برکنار کردن و 48 ساعت نکشید مردم آقا ریختند و شمونی که خودشون انتخاب کرده بودند و بالاخره از زندان در آوردند و کودتاشونی گرفتن، تحویل دادن. ببینید چرا؟ چون مردم حامیش بودن. شما اینات بفهمید، ما تو کشور بولیوی، خب ببینید آقای مورالس زمانی که با توطئه رادیکال‌های بولیوی مواجه شد، خب ایشونو مدتی از قدرت برکنار کردن، همین نظامی ها. ولی ما میبینیم که از نظامی رو وابسته به دولت تروریست آمریکا، ولی ما میبینیم همین مردم دوباره به یک سال نکشید دوباره آقای مورالس و گروش آوردن و داره به صلاح مرو. یا کشور کوبا، همین آقای پاسرو، ببینید مستقیما آمریکا حمله کرد تو که به صلاح، خب این تو کتب سیاسی حتی دوران دبیرستان ما خب تو دهه 60 داشتیم میخوندیم، اینا اومده بود که مردم مصمم کمک کردن تو خلیج کوکا به شدت آمریکایی رو شکستن و مفتزهان آمریکایی رو بیرون کردن. چرا؟ چون حامیشون مردم بودن، مردم حمایت. انقلاب خودمون نمونه بارزشه. بالاخره ببینید ما طولانی ترین جنگ قرن رو داشتیم، 8 مردم ما جنگیدن. چرا؟ چون حامی مملکتشون بودن، میخواستن از انقلابشون دفاع کنن، انقلابی که خودشون انجام دادن، با خون و با چنگ و دندان از کشورشون دفاع کردن، با هزاران شهیدی که بالاخره حصار این مظلوم کردن. اینا همه نشانه های از علاقه و اینه که مردم ما مردمی هستن که اولا مردم سالارن، خودشون رو نشون دادن، و از طرفی هم کشوری هستیم که تو دموکراسی الان داریم تو دنیا حرف میزنیم. مردم ما وقتی میان خودشون پا به صحنه میذارن، خودشون دارن میان تو عرصه ها و مشکلات کشور رو حل میکنن. حالا موارد خاص نظامی یا نه، میبینید خیلی تو کشور میاد زلزله تو کشور، همین مردم میرن. این نشان از اینه که مردم علاقه‌مند به انقلابن و قطعا این علاقه و الگویی که در ذات و دل مردم ایرانه تو عرصه‌های مختلف اومده و خودش نشون داده. این امتحان 43 ساله که برای مردم ما جاری و ساریه. بله برادر عزیزم، این که شما فرمودید اون بقالی که میاد میگه آقا من گله‌مندم، ولی میام خودشون متوجه شده وقتی بیاد تو صحنه، بیاد تو میدان مشکل رو حل میکنه. اینکه بیاد درغر بکنه و بی تفاوت باشه نسبت به مسائل انقلاب خودش، قطعا به نتیجه ای نخواهد رسید. من خواستم فرمایش حضرت عالی تکمیل کنم که بسیار جالب شما این مطلب رو فرمودید.
خیلی متشکرم، سپاسگزارم از شما آقای دکتر فرخنده پور. و حالا دیگه توی فراز پایانی گفتگوی من و شما، گپی که داریم با هم دیگه میزنیم، میخوام به این موضوع بپردازم و به این اتفاق اشاره بکنم که اگر ما داریم از انتخابات سخن میگیم، اگر موضوع انتخابات ریاست جمهوری مد نظرمون هست، باید به این نکته هم اشاره بکنیم که به هر حال وقتی کشورهای منطقه رو نگاه میکنیم، میبینیم که ایران عزیز و سربلند و همیشه سرفراز ما در واقع پیشگام هست توی حوزه دموکراسی، توی حوزه انتخاب مردم، توی حوزه رأی مردم. و اون بحثی هم که مطرح شد، یادمون نمیره که ما همه 28 خرداد رو فرصتی برای تغییر در واقع اتفاقهای ریز و درشت میدانیم، کما این که خب در آستانه قرن تازه هستیم و همین مسئله میتونه برای ما راهگشا باشه و به سمت و سوی ما رو هدایت بکنه که رأی ما برای ایران فردا اثرگذار باشه. فردا انتخابات ریاست جمهوری با 4 نامزد برگزار خواهد شد و از آن سو مردم ما یک تمرین دیگر رو هم در دستور کار قرار میدن و اون هم حضور در خدمت شما عرض بکنم که 4 در واقع انتخابات متفاوته. این ریاست جمهوری رو داریم به شکل رسمی و قانونی که فردا برگزار میشه، شوراهای اسلامی شهر و روستا رو داریم، مجلس خبرگان رو و مجلس شورای اسلامی رو هم به شکل میان دوره داریم و این 4 انتخابات، حالا دوتای آخری که گفتم، در برخی از شهرها و برخی از استانها برگزار میشه که اون هم مهمه و نباید هیچ کدوم اینها رو از یاد ببریم.
دقیقاً. بله، ببینید، من به این نکته می‌خواستم اشاره داشته باشم که شما بسیار اشاره زیبا و جالبی داشتید. ما به عنوان یک کشوری که داریم تو منطقه خاورمیانه اصل دموکراسی نظامون رو به نمایش می‌ذاریم، این برای خیلی از مردم دنیا الان مایه نوعی به اصطلاح الگوگیری مثبت هستش. ما الان مثلا کشور عربستان رو میبینیم، خب این کشور عربستان خب همچنین که مستدره این مجلس نداره و به صورت خیلی بلدی و به صلاح معروف ابتدایی داره، به صورت ملوک و توایفی به صلاح این کشور اداره میشه. شما تو کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس عنایت داشته باشید، ببینید کدوم یکی از اونا میتونن توی نشان دادن دموکراسی و مردم سالاری به پای کشور عزیز ما برسن. ما حتی تو کشورهای غربی هم که حالا دارن ادعا میکنن ما دموکراسی مطرح میکنن، ما ببینیم بابا این در ظاهره ولی در خفا جنگ قدرت بسیار شدید بین احزاب کشورهای غربی، نمونتا فرانسه وجود داره. ببین تو کشور فرانسه آقای سارکوزی اومد و تو بالاخره انتخابات ریاست جمهوری شکست خورد، بعدا اومد اقرار کرد که آقا ما برای اینکه بخوام تو انتخابات ریاست جمهوری پیروز بشیم دست به چی برنامه های کثیفی میزدیم، از صورتی که ما تو کشورمون به راحتی به قول فرمایش حضرت آقا همه آقایون اومدن به راحتی صحبت کردن، مباحثشون مطرح کردن هیچ منعی، هیچ نیروگویی هم به اصطلاح عامه برای بیان مطالب اینا نبود. ما میبینیم تو خود ایالات متحده آمریکا که حالا یه زمانی به عنوان کشور دایه دموکراسی تو دنیا مطرح میشد، بعد از اینکه این به اصطلاح ترامپ اومد و اون پرده ظاهری رو زد کنار، مردم از ما دیدن که اونا برای رسیدن به قدرت دست به چه اعمالی زدن، چه توهین‌هایی به هم کردن و چه مسائلی بود که این اصطلاح میگفتن چهره بدون رتوش ایالات متحده آمریکا هستش. این یک نعمتی است برای مملکت ما که خیلی راحت آقایون از هر جناح و گروهی میان تفکرات و مسائل خودشون رو مطرح میکنن و مردم از ما مخیر و آزادن که کدوم یک از این جناح‌ها میتوانن در آینده، کدوم یک از این اشخاص که به عنوان نماینده اومدن و کاندید ریاست جمهوری کشور ما شدن، مشکلات اقتصادی، معیشتی و سایر مواردی که مطرح شد و به اصطلاح حل بکنن. این اختیار در دست مردم ماست. ما کشور ما یک کشور شیخ نشین نیست که اونجا یک حاکم قدرتمندی بیاد و بر مردم اراده خودش تحمیل بکنه و کار داد جایی پیش بره که آقای ترامپ بیاد بگه آقا این کشور گاو شیرده ماه. واقعا این مایه ننگ برای سیاست مداران اون کشور که دارن اینچنین آبروی این کشور رو تو دنیا میبرن. این افتخار است برای مردم ما که رو هر کسی راحت دست میذارن، روش بحث میکنن، هیچ منعی هم وجود نداره. این نهاد و سازمان امنیتی هم نمیاد جلوی دهن مردم بگیره، میگه آقا حق این مردمه، باید حرف بزنن، باید خودشون انتخاب بکنن. این اختیار واقعا تو دنیا که کشور ما بی سابقه است، ما هیچ جایی نداریم که مردم اینقدر راحت بیان حرفاشون رو بزنن، انتقاد بکنن و به صلاح معروف قالب خاصی که بالاخره تو دین ما تحریم شده برای انتقاد که آبروی کسی ریخته نشه. این واقعا نمونه است تو دنیا، ما تو هیچ کشوری نمی‌بینیم. شما الان برید تو همین کشورهای همسایه ما، اینقدر جبه اختناق و پلیسی حاکم است که اگر بخوان در خصوص حاکم اون کشور صحبت بکنن، به صلاح لباشونه بچسبونن به گوش طرف مقابل یا آقا کسی متوجه نشه. ولی به کشور ما این راحت دارن از سیاست مدارای ما انتقاد میکنن، حرف میزنن و جالب اینه که مسئولین ما گوش میدن. این واقعا نوعی مباهاته. مردم ما قدر این نظام رو تا به امروز دونستن و از این به بعد هم خواهند دونست، چون میدونن این کشور کشوریه که آمال و آرزوهاشون باید تو همین کشور برآورده بشه.
بله.
آینده جوانانشون تو همین کشور باید رقم بخوره.
یه نکته ای رو فقط بگم، شما اشاره کردید حالا عربستان سعودی مجلس نداره، اما خب در ساختار سیاسی عربستان سعودی ما چیزی به اسم مجلس شورای عربستان داریم که البته در انتخاب اعضای اون مردم هیچ نقشی ندارن.
ندارن دقیقاً.
بله. ولی خب به هر حال این، چون فقط می‌خواستم این رو توضیحش رو بدم که این ساختار اونجا تعریف شده، اما شکل شمایلش و اینکه حالا چگونه کار می‌کنه و اینها و چگونه انتخاب میشن اعضاش یه بحث متفاوتیه که توی این مجال نمی گنجه. آقای دکتر ایرج فرخنده پور، استاد دانشگاه و تحلیلگر مسائل سیاسی، از شما سپاسگزارم. شب شما بخیر. خداحافظ.
بنده تشکر میکنم، خیلی محبت دارید. خدا نگهدار شما. خدا نگهدار شما.
تو مکن تهدیدم از کشتن که من تشنه زارم به خون خیشتن، تشنه زارم به خون خیشتن. گر بریزد خون من آن دوست رو، های کوبان جان برفشانم، جولان بر سر میدان کنم، رفتم در خون خود مردان کنم، چون جند از دست خود دست نیست. صد آواز عشق میرسد آواز عشق از چپ و راست منطق و تلسان مانی کجا من چه با تیر سلیمانی کجا کجا مطربان شان از درون دست میزنن به آدن شورشان کف میزنن تا
رخت جولان بر سر میدان کنند رخت اندر خون خود مردان کنند چون جهان از دست خود دستی زنند چون رهند از نقص خود رقصی کنند.
23 و 27 دقیقه آقای دکتر رضا نقیپور هستند. بله، نماینده محترم مجلس شورای اسلامی، عضو کمیسیون صنایع و معادن و عضو هیئت عالی نظارت بر انتخابات استان تهران. آقای دکتر سلام، شب شما بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام و ادب دارم خدمت شنوندگان گرامی و شما مجری محترم و انشالله که فردا شاهد حماسه جدیدی به دست مردم عزیز ایران خواهیم.
انشالله. آقای تقی‌پور، بحث رو از جای جذابی آغاز کردین. این حماسه‌ای که شما میگین برای شما و به زعم شما چه تعریفی داره؟
ببینید، این حماسه در اصل یک بار دیگه قدرت مردم ایران و انقلاب اسلامی رو به دنیا نشون خواهد داد و اینکه بعد از 43 سال و علی‌رغم همه حملات سخت و حالا به اصطلاح ما نرم و این همه حجمه که علیه این انقلاب عزیز بوده، مردم همچنان بالنده و توفنده و پای کار انقلابشون هستند و نشون خواهند داد که چقدر سرنوشت ایران براشون مهمه و قدرت نمایی خواهند کرد انشالله با رأی بالاشون و مشارکت بالاشون در مقابل معاندین و دشمنان که انقلاب اسلامی رو دیگه این سالها هر لحظه علیهش هجمه کردن و چشم دیدن رو نداشتن.
آقای دکتر تقی‌پور، نکته قابل توجه اینه که توی سالهای گذشته، توی همین 43 سالی که شما گفتین، گرایش های مختلف سیاسی توی کشور ما تونستن به قدرت برسن، با رأی مردم انتخاب شدن، چه در ساختار قوه مقننه چه در ساختار قوه مجریه. حالا دوره های متفاوتی بوده، اصلاح طلبان بودن، اصولگرایان بودن و اعتدالیون بودن، گروه های مختلف آمدند و سکان هدایت کشور رو در دست گرفتن. توی همه این سالها هم بحث های مختلف سیاسی در حوزه اجرا، در حوزه عمل کرد بوده، نقد و نظرها و همه این بحث ها بوده، اما نکته قابل توجه این بوده که همه این گروه ها، همه این جناح ها روی یک مسئله متفق القول هستند و اون هم ایران سربلند و عزیز و آباد و آزاد ماست. و فردا هم به نظر میاد که از همون روزاییه که تقریبا هممون متفق القولیم.
بله قطعا همینطوره و در این مورد هم توی که اشاره کردید، خوشبختانه بین همه گروه ها و جریان های سیاسی این وحدت کلمه در ارتباط با این که همه دنبال قدرت ایران عزیز هستیم و اینکه ایران سربلند و حامی منطقه و دوست کشورهای همسایه و پرچمدار صلح منطقه‌ای انشالله با حمایت مردم عزیز یک بار دیگه این رو ما به دنیا نشون خواهیم داد.